نشاز بیسکوتارت تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه
ساعت 14:30 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تهران
رژه با شکوه یگانهای نیروهای مسلح کشور در جوار مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس
آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه تشیع در منطقه 19 تهران امروز 1,500,000 کلاس اولی به مدرسه رفتند.
اجرای شناورسازی ساعت کاری ادارات شهر تهران با هدف کاهش ترافیک از فردا 1 تا 15 مهر
و 90 شهرآورد پایتخت از ساعت 16 امروز در ورزشگاه آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم آل جعفر و من گرجی اخبار نیمروزی یک شنبه 31 شهریور 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رژه یگانهای نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس صبح امروز با حضور رئیس جمهور در جوار مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. تمرین مشترک نیروی هوایی ارتش و سپاه هم در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
ما خامنه این کسی نگرید گمراه او در شب فتنه می درخشد چون ما در هر نفس هم برای او می خوانم.
در تهران و در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح مقتدر کشورمان با به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای نظامی بر حفاظت همه جانبه از مرزهای آبی و خاکی کشور تأکید کردند. در این مراسم نخستین سامانه توپخانه‌ای حائل رونمایی شد. این سامانه به دلیل متحرک بودن به سرعت توانایی جابجایی دارد و برای مقابله با اهداف ارتفاع پست مثل موشک‌های کروز یا پهپادهای مهاجم و ریزپرنده‌ها طراحی شده است.
توپ تاکتیکی حائل، سامانه رادار سه‌بعدی آرش، موشک هوا به هوای راداری میانبرد فکور 90، موشک کروز نقطه زن هواپایه برد متوسط با جستجوگر الکترواپتیکی قاصد 3، پهپاد شناسایی رزمی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران.
همچنین در این مراسم سامانه سلاح باور 373، سامانه موشکی 15 خرداد، سامانه ارتفاع بلند S300 و سامانه راداری کنترلی و برد بلند آرش، موشک راهبردی قاصد 3، موشک عصر 67، موشک آصف، لانچر لیزر تاب 99 و بمب 2000 پوندی هوش من، موشک فکور 90 هواپایه، موشک دامیتی 42، موشک R60، موشک هواپایه قائم و پهباد کمان 12 و پهباد ابابیل از جمله دستاوردهایی بودند که از مقابل جایگاه عبور داده شدند. رئیس جمهور که به این مراسم آمده بود در سخنانی از طرحی خبر داد که با ارائه آن در سازمان ملل میتواند با همکاری ایران و کشورهای منطقه امنیت خلیج فارس بدون حضور بیگانگان تأمین شود.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه می تواند و اعلام می کند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را به وجود خواهد آورد.
علاوه بر تهران، در جای جای ایران اسلامی هم نیروهای مسلح کشورمان با برگزاری مراسم رژه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. در بندرعباس و در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس، حافظان امنیت در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی به رژه رفتند و توان خود را در معرض دید همگان قرار دادند.
منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با نواختن رزم خود
آقای لاریجانی در این مراسم نیروهای مسلح ایران را حافظان امنیت منطقه عنوان و تأکید کرد.
ملت ایران و نیروهای مسلح فداکار آن همه ملت‌های مسلمان را برادر خود می‌داند و قدرت آنها را قدرت اسلام می‌داند.
آقای لاریجانی با تأکید بر این که نیروهای مسلح ایران اجازه بازی با خلیج فارس را برای ماجراجویی جدید نمی‌دهند افسود، آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل تنش‌های اخیر منطقه و اصلی ترین دشمنان مسلمانان به شمار می‌روند.
تمثال 2000 شهید دوران دفاع مقدس از این هفته به مناسبت هفته دفاع مقدس بر سر خیابان‌ها و کوچه‌های تهران نصب می‌شود. آقای حجت نظری، عضو کمیته نامگذاری شورای شهر تهران، در این باره گفت:
نصب تمثال 2000 شهید شهر تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس هست و مجریش هم سازمان بسیج شهرداری تهران هست که این حتما شروع نصب این تمثال‌های مبارک هست و حتما این اتفاق رو ما در تلاش هستیم که تسری پیدا بکنه به تمام شهدای گرانقدرمون که تهرانی هستند یا در زمان جنگ از تهران عازم شدند به جبهه‌ها. به طور کلی بحث این هست که این موضوع رو ما، نه این که الان برامون مهم شده باشه، از ابتدا هم پیگیر بودیم و خب طبیعتاً نصب 2000 تمثال ظرف یکی دو هفته به نظر من آماده شدنش محال هست و خب خود این نشون میده که اصلا این موضوع ارتباطی به قائله اخیر، که باز هم باید تاکید بکنم که این قائله مقرون به صحت نبوده و شورا و شهرداری همیشه ارادش بر تکریم شهدای گرانقدر و جایگاه و شأن شهید بوده و هست.
خبرها رو از جام جم، استودیو خبر رادیو تهران میشنوید. مراسم آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه تشیع در منطقه 19 تهران برگزار شد. 1,500,000 دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور از امروز تحصیل را در 63,000 مدرسه ابتدایی آغاز کردند. همکارم مجید فلاح گزارش میدهد.
جشن شکوفه های کلاس اولی ها. یک 1,500,000 دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور از امروز تحصیل را در 63,000 مدرسه ابتدایی آغاز کردند. تعداد کلاس اولی ها امسال 100,000 نفر بیشتر از سال گذشته است. 71,000 معلم امسال آموزش کلاس اولی ها را بر عهده دارند.
خوشحالم که میخوام دوست پیدا کنم.
شما دوقلویی؟
بله.
قراره تو مدرسه چیکار کنی؟
درس بخونم.
دیگه چیکار؟
دوست پیدا کنم. بهمون مغز یاد میده.
باید درس بخونم و فهمش بنویسم. کار نمیدونم. شکر دیگه.
بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی؟
دکتر.
شما چی؟
من میخوام دندونپزشک بشم.
و پدر مادرهایی که امروز کلاس اولی ها را بدرقه کردن.
دخترای گلم و از زیر قرآن رد کردم. سال تحصیلی خوبی رو پیش رو داشته باشه انشاءالله.
امروز اولین روز مدرسه، خودشم خیلی خوشحاله، منم خیلی خوشحالم.
یاد روز اول افتادم که با بابام رفتم مدرسه.
در تهران نیز مراسم آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه تشیع در منطقه 19 تهران آغاز شد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش.
امسال خوشبختانه بیش از 2% ما رشد در آموزش ابتدایی داشتیم. ثبت نام کنندگان دوره ابتدایی بیش از 8 میلیون نفر در کلاس‌های ابتدایی ما ثبت نام کردند. اصلی ترین دوره آموزشی ما دوره ابتدایی است. تأثیرگذارترین دوره ما دوره ابتدایی است. دوره‌ای که شخصیت بچه‌ها شکل می‌گیره. ما تمام تلاشمون این هست که پوشش آموزشی رو برای همه کودکان لازم تعلیم برقرار بکنیم و همه کسانی که در ایران زندگی میکنن از فرصت آموزش برخوردار باشند.
دانش آموزان سایر پایه‌های تحصیلی نیز از فردا با بیش از 110 هزار مدرسه با 570 هزار کلاس در اول مهر سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
توزیع 100 هزار بسته آموزشی از محل صرفه‌جویی حذف قبض کاغذی برق از امروز بین دانش آموزان در مناطق محروم سراسر کشور آغاز شد. وزیر نیرو در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید کلاس اولی ها با حضور در جمع دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در غرب تهران گفت:
وقتی که ما هر سال 12,000 اصل درخت رو قطع نکنیم برای اینکه کاغذ فراهم کنیم که این قبوز رو بفرستیم در منازل، خب این کار کم تأثیری نیست. انشاءالله توسعه پیدا خواهد کرد. صرفه‌جویی های مادی هم داره و این صرفه‌جویی ها به خود مردم برمیگرده، چون بخش برق ما به ویژه، البته آب هم تا حدودی، متکی به منابع داخلی است. یعنی هزینه های خودش رو از محل درآمدی که از مردم کسب میکنه به اصطلاح جوابگویی خواهد کرد. هر چقدر این هزینه ها کمتر بشه طبیعتاً فشار روی مردم هم کمتر خواهد شد. منتها سعی خواهیم کرد به ویژه در آغاز راه از این محل مخصوصاً دانش آموزان رو که در آغاز یک مسیر یادگیری هستند هم تشویق بکنیم و این هدایای ناقابلی که تدارک شده امسال برای 100 هزار نفر ان شاء الله سالهای بعد هم تداوم خواهد داشت، این فرزندان هم ان شاء الله سهم و نقش خودشون رو در مصرف صحیح ایفا خواهند کرد.
وزیر نیرو همچنین درباره رقم صرفه‌جویی شده از حذف قبض‌های برق گفت:
گزارشی که همکارا به من دادن چیزی حدود، البته فقط از محل قبض و چاپ و الا پرسنلی که زحمت نقل و انتقال رو میکشیدن اونها چون کماکان شاغل خواهند بود و به کارهای دیگری خواهند پرداخت، اون هزینه رو دخالت ندیم، چیزی حدود 300 میلیارد تومان در سال هزینه این کارها بوده که خب از این محل استفاده های مناسب تری خواهد شد. قطعا در موضوع آب هم این مسئله رو دنبال.
شناورسازی ساعت کاری ادارات شهر تهران از فردا 1 مهر تا 15 به منظور کاهش ترافیک اجرا می شود. آقای عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، در گفتگو با همکارم کرمی گفت بر اساس این دستورالعمل تأخیر حضور کارمندان در دستگاه‌های اداری تا 1 ساعت، یعنی تا ساعت 9 صبح مجاز است.
بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس جمهور در خصوص آغاز سال تحصیلی 99-98 به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و حجم ترافیک ابلاغ کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر تهران رو مجاز کرد در نیمه اول مهر ماه، یعنی از 1 تا 15 مهر ماه، در صورتی که کارکنانش دارای تأخیر 1 ساعته باشن، یعنی تا 9 صبح مجاز تلقی بشه و در صورت لزوم تأخیر مربوطه به عنوان مرخصی ساعتی منظور بشه و از جای دیگه هم دستگاه اجرایی و بانک‌ها رو مکلف کرده به نحوی عمل بکنن که خللی در خدمات رسانی به شهروندان و وقفه هم ایجاد نشه.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
جلسه هماندیشی اعضای شورای شهر با شهردار تهران صبح امروز برگزار شد. رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورا گفت در این جلسه اعضای شورای شهر گزارش مفصلی درباره تحقق درآمدهای شهر تهران ارائه دادند. آقای هاشمی افسود در این نشست اعلام شد که تحقق درآمدهای نقدی 90% است که باید تا 100% افزایش داشته باشد و بودجه غیر نقدی هم فعال شود. وی همچنین گفت از شهرداری خواسته شد سامانه بودجه غیر نقد را فعال کند تا مناطق بتوانند از این بودجه استفاده کنند. همچنین در جلسه هماندیشی شورا و شهرداری، شهردار تهران درباره سفر خود به اتریش و آلمان گزارشی ارائه کرد. در نشست علنی شورای شهر امروز اعضا به یک فوریت لایحه شهرداری برای هزینه کرد تا سقف 10 میلیارد تومان در مراسم اربعین امسال رأی مثبت دادند.
دکل‌های بدون مجوز در تهران جمع‌آوری می‌شود. معاون شهردار تهران گفت 10,000 دکل مخابراتی در شهر تهران وجود دارد که کار ساماندهی و بررسی مجوزهای این دکل‌ها در حال انجام است و اگر دکلی در گذشته بدون مجوز نصب شده باشد، باید جمع‌آوری شود. آقای مظاهریان گفت در طرح ساماندهی دکل‌ها اگر مشخص شود دکلی بدون مجوز بوده یا تشعشعات آن خارج از حد استاندارد باشد، شهرداری ورود کرده و اجازه فعالیت آن را نمی‌دهد. وی به موضوع حساسیت اعضای شورای شهر در خصوص مجاورت دکل‌های مخابراتی با برخی مدارس در شهر تهران هم گفت دکل‌های مخابراتی باید یک حریم ایمن مشخص داشته باشند که این حریم ایمن در حال تعیین است. نباید اجازه داد در مجاورت فضاهای حساس مانند مدرسه یا بیمارستان این دکل‌ها نصب شوند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ثبات قیمت طلا و سکه در بازار تهران خبر داد. آقای محمد ولی با اشاره به ثبات نسبی نرخ ارز در بازار تهران گفت امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4,061,000 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار هم 409,300 تومان و هر مثقال طلا 1,773,000 تومان امروز در بازار تهران به فروش رسید.
خبر ورزشی.
سلام، روزتان بخیر. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران امروز در آخرین بازی هفته چهارم و نیم فصل نخست لیگ برتر از ساعت 16 با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می‌گیرند. مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت به هیچ عنوان در ورزشگاه آزادی بلیط فروشی نخواهیم داشت. سعید فتاحی افزود برای بازی امروز 57,000 بلیط فروخته شده است و دیگر بلیطی باقی نمانده است. همچنین به گفته حسن زاده رئیس کمیته انضباطی، ناظران ویژه کمیته های انضباطی و اخلاق با حضور در ورزشگاه آزادی تمام اتفاقات دربی را زیر نظر خواهند داشت. ضمن اینکه به منظور برخورد قانونی با متخلفان احتمالی، معاون دادستان تهران و بازپرس ویژه امروز در ورزشگاه حضور می‌یابند. در روز پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان گزینشی المپیک در قزاقستان قرار بود بعد از ظهر امروز در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی دارنده دو مدال طلای جهان و المپیک در فینال برای کسب دومین طلای جهانی به مسافه دیپاک پونیا از هندوستان برود که به دلیل مصدومیت و انصراف این حریف هندی یزدانی به عنوان قهرمان جهان در این وزن معرفی شد. یزدانی سهمیه المپیک توکیو را هم به دست آورده است. امروز همچنین بهنام احسانپور هم در وزن 61 کیلوگرم برای کسب مدال برنز جهان به روی تشک می رود. پیش از این علیرضا کریمی در وزن 92 کیلوگرم به مدال نقره و یونس امامی در 70 کیلوگرم به مدال برنز جهان دست یافتند و 6 آزادکار دیگر ایران هم از رسیدن به مدال باز ماندند. تیم ملی والیبال ایران که دیشب برای سومین بار مقام نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورد، از پس فردا سه‌شنبه تمرینات خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی آغاز می‌کند. ملی‌پوشان جمعه شب تهران را به مقصد ژاپن ترک می‌کنند. رقابت‌های جام جهانی والیبال از سه‌شنبه 9 مهر به میزبانی ژاپن آغاز خواهد شد و تیم ایران از 9 تا 23 مهر به ترتیب با تیم‌های روسیه، مصر، کانادا، استرالیا، برزیل، آمریکا، تونس، آرژانتین، ژاپن، ایتالیا و لهستان دیدار خواهند کرد. در دومی روز رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در شیلی امروز امیر مهدی‌زاده در وزن منهای 67 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از شیلی، یونان و مصر در چهارمین دیدار مغلوب حریف عنوانداری از قزاقستان شد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. امروز همچنین در فینال وزن منهای 84 کیلوگرم ذبیح الله پورشیب برای کسب مدال طلا به مصاف اوگور آکتاش ترکیه خواهد رفت و در دورهای اول و دوم مسابقات شطرنج باکو امیر رضا پور، رمضان علی، مهدی غلامی، امیر مسعود مرادی و بردیا دانشور حریفان خود را شکست دادند.
ممنون از همکارم آقای صالحی که خبرهای ورزشی رو به اطلاعمون رسوندن. با ادامه خبرها همراه باشید. سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به طور رسمی افتتاح شد. حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در این باره گفت:
حدود 24 عنوان از عناوین مدیران اجرایی کشور رو شامل میشه که بالغ بر حدود 250,000 نفر شامل میشن که تا رده مدیر کلان در سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تا درجه سرتیپ تمام و بالاتر همترازانشون و رؤسای کلانتری‌ها در فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح رو شامل میشه. مجموعه از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیر کلان مجلس، معاونان رئیس قوه و رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه و معاونان و مدیر کلان قوه قضاییه و همینطور دستیار اسد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیر کلانشون، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان و اعضای هیئت مستشاریشون، رئیس، قائم مقام، معاونان دبیرکل بانک مرکزی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و سرپرستی مناطق، رئیس سازمان بورس، اوراق بهادار، معاونینشون و فرابورس، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونانشون، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر، تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونینشون، سفرا و کاردانان، سرکنسول‌ها، مسئولان حفاظت منافع در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره ها، هیئت امناها و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، تمام اینها مشمول قانون هستند و باید دارایی‌های خودشون رو بعد از هر دوره خدمتی اعلام کنن. یعنی اگه مثلا کسی حکم 3 ساله داره، در ابتدای 3 سال و در انتهای 3 سال باید دارایی های خودشو اعلام کنه. حالا اگه 2 تا 3 سال بود دوباره باید اعلام کنه. هم خودشون هم اعضای خانواده شون فرزندان تحت تکفل گفته شده. یعنی فرزندانی که از تحت تکفل نیستن در حوزه قانون نیستن، در سامانه ظرف 1 ماه پس از اتمام ماموریت باید دارایی خودشون اعلام کنن. یعنی اگه 1 ماه بگذره و اونا اعلام نکرده باشن تخلف کردن، همه باید دارایی های خودشون رو به رئیس قوه قضاییه و اون کمیته 3 نفره اعلام بکنن. اما رئیس قوه قضاییه هم دارایی خودش رو و همسرش رو و فرزندان تحت تکفلش رو قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکنه، که طبیعتاً حالا به خود رهبری هم میشه داد. ما افتخار میکنیم که رئیس قوه قضاییه‌مون در هفته گذشته دارایی خودشون رو خدمت مقام معظم رهبری اعلام کردن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
بانک مرکزی 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها را به نرخ بازار ثانویه ارز برای زائران اربعین اختصاص داد. بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی‌های انجام شده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و صرافی‌های مجاز، زائران اربعین در صورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به عراق در شهر خود برای خرید ارز اختصاص یافته اقدام کنند.
تا امروز بیش از 780,000 زائر اربعین در سامانه سما ثبت نام کردند. مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور گفت ثبت نام در سامانه سماح رایگان و 25,000 تومان هزینه دریافتی هم برای خدمات درمانی و بیمه زائران است. با توافق ایران و عراق، زائران تا 7 آبان یعنی پایان ماه صفر می توانند به شرط ثبت نام در سامانه سماح و داشتن گذرنامه بدون روادید برای زیارت اربعین وارد عراق شوند.
13 نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با حضور 570 شرکت داخلی و 35 شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با هدف تحقق رونق تولید و تسهیل روند بازاریابی صنایع پلاستیک داخلی و حضور هرچه بیشتر صنایع تکمیلی پتروشیمی در بازارهای جهانی تا 3 مهر برپاست.
و با وجود آتش‌بس اعلام شده از سوی ارتش و نیروهای مردمی یمن، ائتلاف متجاوز سعودی حملات به غیر نظامیان را همچنان ادامه می‌دهند. یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن، گفت جنگنده‌های ائتلاف سعودی در شبانه روز گذشته دست کم 39 بار مناطق مسکونی یمن را بمباران کردند.
خانم فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز در تهران آسمانی صافه کمی ابری، گاهی هم در بعضی ساعات حالا برای بعد از ظهر دیگه میشه با باد و گرد و خاک رو داریم. بیشتر برای شهرهای جنوبی استان تهران، تو ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان تهران هم احتمالی بارش‌های پراکنده وجود داره. تغییرات دمایی در تهران، ایستگاه مهرآباد بین 32 و 21 درجه پیش بینی شده، شهریار 32 17، دماوند 27 15، آبنی 23 13، فیروزکوه 28 6، لواسان 28 17 و شهرستان ورامین هم 35 و 17 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما عزیزان میرسونم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 18:02 و اذان مغرب افق تهران 18:20 است. خداوند یار و نگهدارتان.
شهر آماده.
سلام، با حضور در کلاس‌های دوامی از آموزش‌های همگانی بهره‌مند شویم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-024-024 در تماس باشید. ما منتظر پیامک‌های شما هم هستیم، پس 137-520-74 رو به خاطر بسپاریم. صدای ما صدای شهر آماده است.
سلام، زهرا کلیمی هستم، یک دوامی از محله استاد مهی، منطقه 9. من تو کلاس کمک اولیه آتش‌نشانی شرکت کردم. این کلاس برای همه لازمه. شرکت تو این کلاس در زندگیمون به درد میخوره. خدا نکرده زلزله پیش بیاد، چگونه میتونیم مثلا پناه بگیریم؟ کدوم قسمت خونه پناه بگیریم که مشکلی برامون پیش نیاد؟ بعد اگر احیانا توی اعضای خانواده یا خودت خونریزی چیزی پیش بیاد، بتونیم اون جلوی خونریزی رو بگیریم. علاوه بر این توی وقتهای دیگه هم به غیر از زلزله، مثلا کسی توی خانواده قلبش دچار مشکل میشه، میتونه احیای قلبی بکنیم. اگه توی این کلاس شرکت کنیم میتونیم عملیات بگیریم، احیای قلبی انجام بدیم روی بچه‌هامون. یا مثلا بچه‌هامون هستن توی خونه حین بازی کردن یا پیش اومده چیزی، زخم چیزی بریده بشه، بتونیم جلوی خونریزیمون رو برمی‌داریم. یا خفگی شده که مثلا بچه من یه چیزی پریده گلوش، از طریق همین کلاس کمک اولی که رفتم تونستم اون جلوی خفگی رو بگیرم. بس این کلاس ها لازمه، باید شرکت کنند این کلاس ها. حتی اطلاع رسانی انقدر توی همه جا، رادیو تلویزیون، سراها، همه جا انجام بشه که مساجد، که مردم توی این کلاس ها شرکت کنند که بتون استفاده کنند. یکی از ویژگی‌های این کلاس ها و دوره های دوام اینه که در تمام مناطق 22 گانه شهرداری تهران می باشد و این کلاس ها رایگان است. پس از این امکانات شهر استفاده کنیم و یک دوامی باشیم.
به نام خدا. سید هادی حجازی هستم، سرپرست اداره ایمنی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران. در خدمتون هستم با ارائه یک سری توضیحات در رابطه با واکنش در شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی. هر روز توی روزنامه ها، توی رسانه ها و جراید با آتش سوزی های مختلفی که در نقاط شهر اتفاق میفته آشنا میشید و می متوجه میشید که خسارت های خیلی زیادی از بابت این حوادث داره جامعه رو تهدید میکنه. برای اینکه ما بتونیم خودمون رو در مقابل این حوادث و در مقابل پیامدهای این حادثه ها ایمن بکنیم، لازم هستش که یک سری موارد رو رعایت بکنیم. مهمترین پیشنهاد و توصیه‌ای که من میتونم خدمت عزیزان ارائه بکنم، توجه خیلی بیشتر به رویکرد پیشگیری در برابر شرایط حریق و به خصوص آتش سوزی هایی هستش که در تصرف های مسکونی و تجاری رخ میده. بنابراین اگر ما بخواهیم که در تصرف خودمون، در مکانی که کار میکنیم یا در جایی که زندگی میکنیم، آتش سوزی نداشته باشیم، لازمه که از نقطه نظرات یک کارشناس حفاظت از حریق استفاده بکنیم تا اون به ما راهنمایی های لازم رو در رابطه با اون مکانیزم هایی که برای پیشگیری از بروز حریق در محل کار و زندگی ما نیاز هست ارائه بکنیم. اما به هر حال شرایط اضطراری همونطوری که از اسم اون برمیاد ممکنه که در هر جایی و به هر دلیلی اتفاق بیفته و این ما هستیم که باید آمادگی لازم رو برای مقابله با این شرایط داشته باشیم. خب بعد از اینکه یک آتش سوزی اتفاق میفته، اولین اقدام باید هشدار به تمامی افرادی باشه که در اون محل زندگی میکنن یا در اون محل کار میکنن. در یک سری از ساختمان ها یک سری وسایلی هست که میتونید از اونها استفاده بکنید برای به صدا در آمدن آژیر خطر که همه متوجه بشن و بتونن به سرعت از محیط خارج بشن، یا اینکه در واقع بتونید با این روند مناسب برای ارائه هشدارهای لازم کمک بکنید که افرادی که آموزش لازم رو برای مقابله با این شرایط دیدن ازشون کمک بخواید و اونها بتونن به شرایط رسیدگی بکنن.